اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظمی این ساعت به برنامه هفتگی مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر مهم. یک مقام کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مورد آنچه بازداشت و اخراج مهاجران بی سند به شمول شهروندان افغانستان خوانده، ابراز نگرانی شدید کرده و از حکومت پاکستان خواسته که این روند را متوقف کند. بابر بلوچ سخنگوی منطقوی UNHCR بر روز چهارشنبه اول ماه قوس در گفتگوی با خبرگزاری رویترز گفت که در حالی که هوای سرد زمستان در افغانستان فرا می رسد، هزاران مهاجر جای برای رفتن ندارند. و گفته او بازگشتاندن این افراد به افغانستان وضعیت جدی بشری را بدتر می کند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر بر بازگشایی مکاتب و پانتونها بر روی دختران در این کشور تاکید کرده است. در صفحه اکس یا تویتر سابق آقای کرزی ناوقت دیروز چهارشنبه آمده که او در دیدار با دو مقام ایرانی در کابل آموزش دختران و پسران را برای رفاه و ترقی افغانستان ضروری دانست. در ادامه گفته شده که آقای کرزی در دیدار با حسن کاظمی قومی سفیر ایران و نماینده خاص آن کشور برای افغانستان و مهدی مصطفوی عضو شورای رهبرد روابط خارجی ایران گفته شده که گفتمان ملی یگانه راه برای برقراری صلح و ثبات پایدار در افغانستان است. ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت هرات به اتحادیه خیاطان مردانه دستور داده است که سفارش های مشتریان زن را نپذیرند. منتقدان این را تازه ترین مورد وضع محدودیت بر زنان می خوانند. عزیز الرحمن ماجر رئیس امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت هرات دیشب به رادیو آزادی گفت خیاطی هایی که از این دستور تازه پیچی می کنند مسدود می شوند و با مالکان آنها برخورد قانونی خواهد شد. او افزود که زنان برای دوختن لباس باید به خیاطی های مخصوص زنان روند. در انفجار ماین در وزیرستان شمالی پاکستان دو سرباز این کشور کشته شدند. این سربازان 30 و 33 سال عمر داشتند. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان با انتشار بیانیه‌های اعلام کرد که کاروان موترهای عامل سربازان به روز چهارشنبه در منطقه رزمک هدف انفجار ماین قرار گرفت. اردوی پاکستان گفته است که تلاش ها برای دستگیری عاملان ماین گذاری آغاز شده است. هیچ گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. و فرانسه از اتحادیه اروپا می خواهد که بر رهبران ارشد گروه جنگجوی حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده تحریم وضع کند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، لورنس بون وزیر دولت فرانسه در امور اروپا به روز چهارشنبه در حاشیه یک نشست بین‌المللی در شهر مادرید این سخن را ابراز کرد. او به فرانس پرس گفته است که رهبران گروه تندرو حماس به خاطر حمله بر اسرائیل باید هدف تحریم ها قرار بگیرد. این گروه تندرو در 7 ماه اکتبر به بخش های اسرائیل در نزدیکی غزه حمله کرد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. اخراج افغان‌هایی که به قصد رفتن به امریکا در پاکستان به سر میبرند با وصف اطمینان مقامات امریکا و پاکستان. سخنگوی فدراسیون خبرنگاران افغانستان در اسلام آباد می گوید
در اون نامه از دولت پاکستان خواسته شده بود که افراد و اشخاصی که در حال انتظار هستند باید مستثنا قرار بگیرند.
اما کمیشنری عالی سازمان ملل متحد خواستار توقف این روند شده است.
اخراج دست جمعی به افغانستان بحران بشری جاری را تشدید خواهد کرد.
در گزارش بین‌المللی میشنوید که یونیسف نوار غزه را خطرناکترین مکان در جهان برای کودکان توصیف کرده و گفته که معامله آتش بس 4 روزه برای حفظ جان کودکان بسنده نیست. در گزارش مروری داریم به روزنامه های جهان درباره افغانستان و در اخیر برنامه هفتگی مجله فرهنگی رادیو آزادی تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان و منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و موج کوتاه 1921 و 25 متر برای 24 ساعت شنیده میتونید. من مقیم نائب به همکاری تکنیکی میراحمد صافی میزبان این برنامه هستم. با وصف اطمینان مقامات امریکا و پاکستان، افغانهایی که به قصد رفتن به امریکا در پاکستان به سر می برند، از چیزی که دستگیری و آزار و اذیت از سوی پلیس آن کشور می خوانند شکایت دارند. برخی از افغانهایی که منتظر منتقل شدن به امریکا هستند می گویند که سفارت امریکا در اسلام آباد به آنها نامه های ویژه شناسایی داده است، اما به گفته ایشان پلیس پاکستان در بیشتر موارد این اوراق را نادیده می گیرد. بیایید بیشتر از جعفر احمدی بشنویم.
هرچند مقامات ایالات متحده و پاکستان اطمینان دادند که حدود 25,000 مهاجر افغان که منتظر سفر به ایالات متحده هستند از اسلام آباد و سایر شهرهای پاکستان اخراج نخواهند شد و مسئول هستند، این افراد از آزار و اذیتشان به دست پلیس شکایت می کنند. حشمت الله وجدانی، سخنگوی فدراسیون خبرنگاران افغانستان در اسلام آباد، می گوید که پلیس پاکستان دوستانشان را حتی عقب میله زندان می اندازد. وجدانی شب گذشته بر رادیو آزادی گفت پس از اعلام تصمیم اخراج مهاجران بی سند از سوی حکومت موقت پاکستان، سفارت ایالات متحده در اسلام آباد به متقاضیان ویزای مهاجرت به امریکا نامه های ویژه شناسایی داده است، اما به گفتهش پلیس هنوز هم بی توجهی می کند.
در اون نامه به صورت مشخص و واضح از دولت پاکستان خواسته شده بود که افراد و اشخاصی که به خاطر طی مراحل پرونده های مهاجرتیشان به خصوص P1 و P2 در حال انتظار هستند، باید مستثنا قرار بگیرند و نباید به افغانستان اخراج شوند. مشکل اساسی و نگرانی اکثریت کشداران P1 و P2 است که چون در اکثر مناطق که این افراد بازداشت شدند توسط پلیس به اونا گفتند که این نامه ها برای ما ارزش نداره و قابل اعتبار نیست. بنابراین اگر این پرونده های مهاجرتی طولانی تر می شود، ممکن یک تعداد زیاد از این افراد اخراج شوند و در افغانستان زندگیشان با یک خطر جدی روبرو خواهد شد.
حکمت آریان مهاجر دیگر افغان است که به گفتهش پرونده مهاجرتش به ایالات متحده در پاکستان در حال طی مراحل شدن بود که به افغانستان اخراج شد. او بنابر حساسیت موضوع نخواست بیشتر در این مورد با رادیو آزادی حرف بزند. چند روز پیش رسانه های کانادا به نقل از مقامات این کشور گزارش دادند که 6 خانواده افغان که پرونده مهاجرت به کانادا داشتند از پاکستان به افغانستان بازگشت داده شدند. این در حالی است که متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بر روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که ایالات متحده در پیوند به امنیت افغانهای آسیب پذیر و در معرض خطر مقیم پاکستان که منتظر منتقل شدن به ایالات متحده هستند در تماس نزدیک با مقامات پاکستان است. پیش از این مقامات پاکستان نیز اطمینان دادند که حدود 25,000 افغان منتظر مهاجرت به امریکا از پاکستان به افغانستان اخراج نمی شوند. بابور بلوچ، سخنگوی منطقه‌ای کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید که تصمیم اخراج پناهجویان بی سند از پاکستان بر مهاجران با سند نیز تأثیر گذار خواهد بود و بر روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز بر توقف اخراج این مهاجران تاکید کرد و افزود:
UNHCR is calling upon the government of Pakistan.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از حکومت پاکستان میخواهد که در جریان فصل زمستان شدید اخراج دسته جمعی پناهجویان به افغانستان را متوقف کند. زیرا هوای سرد در افغانستان واقعا مرگبار است و جان مردم را می گیرد. از زمان اعلام دستور اخراج ما شاهد هستیم که نزدیک به 400 هزار افغان به افغانستان بازگشتند. بسیاری از این افراد با ترس و عجله ترک کردند و بسیاری از آنها نمی دانند که به کجا در داخل افغانستان بروند، زیرا مدت زیاد است که در آنجا زندگی نکردند.
They're going to inside Afghanistan because they haven't been there in a long time.
حکومت موقت پاکستان از اول نوامبر روند اخراج بیش از 1,700,000 افغان به گفتش به سند را در چند مرحله آغاز کرد. سازمان ملل متحد و اداره های مدافع حقوق بشر خواهان توقف این روند شدند، اما مقامات پاکستان هنوز موقفشان را تغییر ندادند.
طوری که شنیدید، نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در پاکستان میگوید که اخراج دست جمعی پناهجویان افغان از پاکستان بحران انسانی جاری در افغانستان را تشدید میبخشد و این روند باید متوقف گردد. از سوی هم اداره بین‌المللی مهاجرت گفته که اخراج اجباری و دست جمعی پناهجویان بحران دیگری است که افغانستان پس از دهها جنگ، بی‌ثباتی و فاجعه اقتصادی با آن دست و پنجه نرم می‌کند. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
فلیپا کاندلر، نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در پاکستان میگوید بسیاری از افغانهایی که به افغانستان بازگشت داده می شوند، از جمله زنان و کودکان، آسیب پذیر هستند و اخراج دست جمعی آنها از پاکستان بحران بشری افغانستان را تشدید می کند. بانو کاندلر که دیروز سه‌شنبه در یک نشست خبری آنلاین از اسلام آباد به خبرنگاران در ژنو صحبت می کرد، ابراز نگرانی کرد که در صورت عدم رسیدگی ممکن بسیاری از مردم بدون سرپناه در هوای سرد جان خود را از دست بدهند.
اخراج دست جمعی به افغانستان بحران بشری جاری را تشدید خواهد کرد. با سردی هوا درجه حرارت در برخی مناطق به -4 رسیده است. بسیاری از مهاجرین از جمله زنان و کودکان آسیب پذیر هستند و اگر بدون سرپناه بمانند ممکن است در زمستان سرد بمیرند. به همین دلیل است که کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در پاکستان خواستار توقف اخراج آنان به کشورشان در زمستان است.
نماینده UNHCR در پاکستان همچنان گفت که تصمیم اخراج مهاجرین بدون اسناد افغان بر آن دسته از مهاجرین افغان مقیم پاکستان که در آنجا ثبت نام کردند و یا دارای اسناد اقامت معتبر هستند نیز تاثیر منفی داشته است. فلیپا کاندلر، نماینده UNHCR در پاکستان، نیز با اشاره به افزایش موارد آزار و اذیت، دستگیری و اخراج مهاجران افغان از سوی حکومت موقت پاکستان گفت که بازگشت مهاجرین باید داوطلبانه، امن و زد باشد. او همچنین گفته که UNHCR از پاکستان خواسته است تا یک مکانیزم برای شناسایی کسانی که نیاز به حفاظت دارند ایجاد کند. کسانی که بعد تازگی از پاکستان بازگشتند نیز از بدرفتاری پلیس و سایر نیروهای امنیتی آن کشور شکایت دارند. اما حکومت طالبان مدعی است که برای مهاجرین برگشت کننده خدمات صحی، سرپناه، غذا و برخی دیگر تسهیلات فراهم کرده و کمیته‌های متعدد برای کمک به مهاجرین کار می‌کنند. بر اساس آمار UNHCR از 3 اکتبر تا اکنون 370 هزار افغان به افغانستان بازگشتند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز دوشنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که اخیراً نزدیک به 400 هزار افغان به افغانستان اعزام شدند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نوار غزه را خطرناکترین مکان در جهان برای کودکان توصیف کرده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، کاترین روسل، مدیر اجرایی یونیسف، با روز چهارشنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که معامله آتش‌بس 4 روزه برای حفظ جان کودکان در غزه بسنده نیست. بیایید بیشتر در این مورد از منصور خسرو بشنویم.
کاترین روسل، مدیر اجرایی یونیسف، گفته است که بر اساس گزارش ها بیش از 5300 کودک در غزه کشته شدند که 40% قربانیان را تشکیل می دهند. خانم روسل به روز چهارشنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که این کودکان پس از حمله گروه جنگجوی حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شدند جان باختند. این گروه تندرو در هفتم ماه اکتبر بر بخش‌های اسرائیل در نزدیکی غزه حمله کرد. حدود 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. خانم روسل از سفر به جنوب غزه بازگشت است. با اشاره به جان باختن هزاران کودک در غزه گفته است که این رویداد بی‌سابقه است. او از معامله آتش‌بس 4 روزه که به روز چهارشنبه میان اسرائیل و گروه افراطی حماس حاصل شد، استقبال کرد. بر اساس این معامله شماری از گروگان‌ها آزاد خواهند شد و درگیری بین دو طرف و بمباران غزه نیز وقفه می‌آید. اما مدیر اجرایی یونیسف افزوده است که این وقفه بسنده نیست و او خانه آتش‌بس فوری بشردوستان شده است تا به گفتش کشتار خاتمه یابد. در نشست دیگر در شهر قاهره پایتخت مصر به روز چهارشنبه وضعیت غزه مورد بحث بود. دکتر احمد المندهاری رئیس بخش شرق میانه در سازمان جهانی صحت گفت که این سازمان 178 حمله بر تاسیسات سیهی در غزه را مستندسازی کرده است. به گفته او در این حملات بیش از 550 تن به شمول 22 کارمند سیهی جان باختند. او در بخش دیگری از سخنانش چنین گفت:
في غزه اليوم يحرم الناس من الحصول على الغذاء والماء النظيف والرعايه
امروز در غزه مردم از دسترسی به غذا، آب پاک، مراقبت‌های صحی، سرپناه و حفاظت محروم هستند. تخمین زده می شود که 3/4 باشندگان پس از تلاش‌های مکرر برای فرار از خشونت در داخل بیجا شدند.
وقد وثقت المنظمه وقوع 178 هجوما.
در این میان توافق آتش‌بس موقت یک مقدار خوشبونی‌های را به میان آورده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیت پریس، شبکه تلویزیونی دولتی مصر موسم به قاهره گزارش داده است که آتش‌بس حوالی ساعت 10 روز پنجشنبه نافذ خواهد شد. توافق آتش‌بس میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس با پدرمیانی قاهره، قطر و ایالات متحده حاصل شد. با گزارش اسوشیت پریس، بر اساس این توافق 50 گروگان در چند مرحله در بدل راهی آنچه که حماس 150 زندانی فلسطینی خوانده آزاد خواهند شد. هر دو طرف نخست زنان و کودکان را رها می کنند. گروه جنگجوی حماس گفته است که صدها لوری حامل کمک‌های بشردوستانه به شمول تیل نیز اجازه ورود به غزه خواهند یافت. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده از این معامله استقبال کرده و گفته است که صدر اعظم اسرائیل متحد به حمایت از تمدید وقفه در جنگ است. چندین کشور به شمول بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه نیز از موافقتنامه دو طرف استقبال کردند.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی آماده پخش است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم با یک شماره دیگر و مطالب تازه و متنوع با شما دوستداران مجله فرهنگی آزادی هستیم. امیدواریم که از مریضی های فصلی که در این روزها بیشتر مردم دامنگیر آن می شوند در امان باشید. آنچرا که در این شماره تهیه کرده ایم اینها هستند: 21 نوامبر روز جهانی تلویزیون بود. حرف‌های پیرامون این روز و این که تلویزیون چه زمانی در افغانستان به نشرات آغاز کرد نیز خواهیم داشت.
اکنون در سراسر دنیا تلویزیون در کانون خانواده حضور پررنگ و مؤثر دارد.
4 جالب کوتاه از رسانه‌ها داریم. شماری از هنرمندان و نوازندگان افغان در پاکستان می‌گویند مدت ویزه هایشان تمام شده و نگران برگشتاندنشان به افغانستان هستند.
هنرمندایی را که من بهشان تماس دارم و میشناسم که در پشاور زندگی میکنن و یا در کویته، با چالش زیاد مواجه میشن به خاطر که اینا بجز از هنر خود کدام کار دیگر ندارن.
داستانی با عنوان پرورشگاه از داستان پرداز با نام و معاصر افغانستان نعمت حسینی.
عینک های زانوهایت بیشتر می لرزیدند. عینک های زانوهایت از شدت لرزش به هم می خوردند.
پارچه غزلی از احمد شاه فائز، یکی از شاعران معاصر به صدای بانو فریبا چرخی و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. سه‌شنبه که گذشت روز جهانی تلویزیون بود. امروز در جهان با این صفحه تصویری همه آشنان، از همان تلویزیون صندوق مانند سیاه و سفید تا تلویزیون های دیجیتالی، قدم به قدم آنهایی که بیشتر از 60 سال عمر دارند به تدریج دیده و شاید انکشاف سرسام‌آور این بخش تکنولوژی سری و سیر هستند. خوب به یاد دارم زمانی که این وسیله دیداری به افغانستان آمد، شماری و خصوص آنهایی که شیوه بنیادگرایی را ترجیح می دادن دیگران را از دیدن برحذر و آن را وسیله شیطانی می دانستن و جماعی شکستن و محو آن را ثواب می انگاشتن، که امروزه دانستند که وسیله دیداری از جمله ضرورت ها بوده است. خیر، همکارم در مورد این روز و سوابق آن در افغانستان گفتنی هایی دارد که با هم می شنویم.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1996 میلادی 21 نوامبر را به عنوان روز جهانی تلویزیون تعیین کرد. سازمان ملل متحد هدف از چنین اقدامی را ترغیب کشورها به تبادل برنامه‌های تلویزیونی، به خصوص برنامه‌های اعلام کرد که برای گسترش صلح، توسعه اجتماعی و اقتصادی و تقویت مسائل فرهنگی جامعه ساخته می‌شود. از همین رو بسیاری از صاحب نظران معتقدند که امروزه تلویزیون عضوی از خانواده است و برخی آن را بیگانه می‌دانند که خود را بر خانواده تحمیل کرده است. اکنون در سراسر دنیا تلویزیون در کانون خانواده حضور پررنگ و مؤثر دارد. در اصل تلویزیون وسیله ارتباطی برای پخش و دریافت تصاویر متحرک و صداهای از مسافت دور است. از جان لوگی برد، دانشمند و مخترع اسکاتلندی به عنوان مخترع تلویزیون یاد می شود. گرچه دانشمندان و مخترعان بسیار دیگر مانند پاول نیپکو، بوریس روزنگ، ولادیمیر زورکین و فیلو فارنزورس از اواخر قرن 19 میلادی در توسعه و تکمیل فناوری تلویزیون نقش مؤثر داشتند. به باور آگاهان، رسانه تماشای تلویزیون و دریافت اطلاعات از طریق این رسانه به سواد نیاز ندارد و به همین دلیل این رسانه در کشورهای عقب مانده و در حال توسعه بیشتر کاربرد دارد. تلویزیون نقش مهمی در انتشار اطلاعات و دانستنی ها ایفا می کند و وسیله قدرتمند برای شکل دهی به شرایط و خواسته های بشری محسوب می شود. به سبب چنین ویژگی های، یونسکو مأمور شده است که از فعالیت شبکه های تلویزیونی مستقل و همچنین تولید برنامه هایی که به صلح، توسعه اجتماعی و اقتصادی و تقویت مسائل فرهنگی جامعه منجر می شود حمایت به عمل آورد. از این رو همساله همزمان با این روز، گرد همایی روز جهانی تلویزیون در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار می شود. در این گرد همایی صاحبان شبکه های تلویزیونی و اهالی رسانه ها از سراسر دنیا دور هم جمع می شوند. تلویزیون در افغانستان بار اول چگونه آغاز به نشرات کرد؟ اولین شبکه تلویزیونی در افغانستان در زمان حکومت سردار محمد داوود خان که فرستنده آن توسط کشور ژاپن تهیه گردیده و در کوی آسمایی نصب شد، آغاز به نشرات آزمایشی نمود. تلویزیون ملی افغانستان تنها شبکه سرتاسری دولت افغانستان است. این شبکه دارای دو کانال شامل یک کانال عمومی و یک شبکه خبری به نام RTE نیوز می باشد. در تاریخ 9 ثور 1357 همزمان با جرگه مشورتی صلح در کابل، نشرات HD این تلویزیون آغاز به فعالیت نمود. سال قبل در همین روز انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان به مناسبت این روز در اطلاعیه گفته بود که اولین مرکز تلویزیونی 44 سال قبل فعالیتش در افغانستان را آغاز کرد. که پس از این دسانه رشد چشمگیری داشت و توانست در میان مردم از محبوبیت لازم برخوردار شود. اینها در ادامه گفته که پس از روی کار آمدن طالبان، نشرات 54 رسانه متوقف و به دنبال آن 1724 نفر بیکار شدند. در اطلاعی انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان آمده که در حال حاضر 83 تلویزیون خصوصی ملی و محلی در افغانستان نشرات دارد که 20 دستگاه آن در کابل، 63 دستگاه آن در سایر ولایت‌های افغانستان نشرات دارند. همچنان انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان با نشر یک اعلامیه دیگر در پیوند به روز جهانی تلویزیون گفته بود که پس از تحول سیاسی در افغانستان نشرات 54 تلویزیون متوقف شده و 83 تلویزیون خصوصی ملی و محلی در مرکز و ولایات نشرات دارند. در اعلامیه گفته شده که با توقف نشرات 54 شبکه تلویزیونی به تعداد 1724 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای وظایفشان را از دست داده که 1369 تن آنان مرد و 355 تن آنان زنان هستند. بر اساس این اعلامیه همکنون به تعداد 83 شبکه تلویزیونی خصوصی ملی و محلی در مرکز و ولایت‌ها نشرات دارند که به تعداد 20 شبکه آن در کابل، 63 شبکه دیگر در ولایت‌ها فعالیت دارند. از سوی دیگر شماره از خبرنگاران که با متوقف شدن فعالیت شبکه‌های تلویزیونی وظایفشان را از دست دادند، از بیکاری رنج می‌برند. با باور رادیو کلید، نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نی با نشر یک اعلامیه، تلویزیون‌ها را یکی از دستاوردهای ارزنده جامعه رسانه‌ای افغانستان در دو دهه اخیر خوانده است. این نهاد افزوده که جامعه رسانه افغانستان در بیش از یک سال بیشتر از 50% نشرات تلویزیونی را از دست داده و در این مدت 48% رادیوها و دیگر رسانه های چاپی نیز فعالیتشان را توقف دادند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در شماره در حال نشر مجله آزادی 4 جالب از رسانه ها داریم. اولی مفهوم عرفان از صفحه جناب هیلمن غزنوی، دومی درباره بیماری های خود با هر کسی صحبت نکنید از صفحه معلومات مفید، سومی ناامیدی از صفحه بانو فریده مصطفی زاده و چهارمی فرهاد شیرین را تلخ میخواست از صفحه بانو بهشت خرم. نخست مفهوم عرفان. عرفان یا عرفان علم شناخت و ارائه و حفظ اسرار است. این هنر سرگردانی، سکوت و اتحاد با حقیقت است. به اختصار عرفان مکتب یادگیری مقدمات شناخت خود است. این آسانترین و تنها راه به سوی کمال انسانی است. شناخت حق و رسیدن به خداست. وجه مشترک عرفان یا عرفان در همه روایات عشق است. جالب دوم درباره بیماری های خود با هر کسی صحبت نکنید. سطح انرژی برخی به گونه است که امواج منفیشان سنگین تر از مثبت های وجودشان است و ناخواسته در شرایطی که هستید حس بیماری را در وجود شما دوچندان القا می کند. لذا هرچی بیشتر در مورد یک بیماری صحبت کنید، حتی اگر یک سرماخوردگی ساده باشد، حالتان بدتر می شود. یادتان باشد صحبت کردن در مورد ناخوشی ها مانند کود ریختن پای علف است. هر آنچه انجام دهید، به هر چه فکر کنید، کائنات در همان راستا برایتان بیشترین امواج را جذب می کند. مراقب باشید.
جالب سوم ناامیدی. وقتی استیو کینگ رمان نویس مشهور جهان از ناامیدی اولین رمانش را به سطل زباله انداخت، بنابراین همسرش آن را برداشت و به یک شرکت انتشاراتی داد که بعداً منتشر شد و اکنون بیش از 350